بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و احفظ امری الى الله ان الله بصیر بالعباد. توضیح علائم الرفع اربعون: الذمه والالف والواو والنون. فالذمه في الاسم المفرد والجمع المكسر والجمع المؤنث السالم والمضارع. بعد از اینکه اعراب و بناء رو برای ما مطرح فرمودن و نکاتی رو به نحو کلی پیرامون این بحث اشاره کردن، وارد میشن در ذیل عنوانی به نام توضیحان، که چون همون اعراب و بناء رو محضر شما عرض کنم، نکاتی که میخوان مطرح بکنن در حقیقت توضیح همان اعراب و بناء است. علائم اعراب های مختلف رو میخوان مطرح بفرماین، به این اعتبار ادمان رو توضیحان قرار دادن. در مطلب اول دو اصل برای عزیزان مطرح میشه. اصل اول این که مطلب اول اصل در اعراب، اعراب به حرکت هست. و اعراب به حروف خلاف اصل است. و اعراب به حروف خلاف اصل است. فلذا حروف رو هر جا علامت اعراب باشن، دوستان میدانن اون علائم رو علائم نیابی میدانن. اصل در اعراب، اعراب لفظی است. و اعراب تقدیری خلاف اصل است، که طبیعتا در مواضع اعراب تقدیری استعمال می شود که اعراب لفظی یا ممکن نیست یا باعث ثقل است، که می دانید عرب از ثقیل بودن کلامش به شدت پرهیز می کنه. این از مطلب اول. مطلب دوم، علائم اعراب. خب اعراب رو ما قبلا گفتیم، یا رفع است یا نصب است یا جر است و یا جزم. خب فعلا علائم اعراب رفع رو ایشون میخوان برای ما مطرح کنن. علائم اعراب رفع یا اصلی بفرمایید، بله، یا نیابی، یا اصلی است یا نیابی است. عادت هم بکنم دوستان بگن نیابی، معمولا در اصل نیابتی است. این داره دوچار مشکل نیابی از جهت عربی، البته مشکل داره. علامت اصلی رفع ذمه. علائم نیابیش سه علامت نیابی داره: یکی الف، یکی واو و یکی نون، که در این موارد اصطلاحا میگن اعراب به حرف، اعراب به حروف. از علائم نیابی یا ذمه است، یا علائم اصلی ذمه است، علائم نیابی یا الف است یا واو است و یا نون است. علامت اصلی یعنی ذمه به عنوان علامت اصلی در چهار موضع علامت اعراب رفع قرار میگیره: یکی در اسم مفرد، دیگری در جمع مکسر، دیگری در جمع مؤنث سالم،
و دیگری در فعل مضارع.
این مقدار جا هم تنگه، دوستان دقت کنن من توضیحاتش رو یک به یک عرض میکنم. خب اولین جایی که ذمه علامت اصلی است برای اعراب رفع اسم مفرد، خب این اسم مفرد در مقابل چیه؟ چندین بار عرض کردیم محضر دوستان که در الفاظی مثل مفرد باید با مقابلش انسان بسنجد معناش روشن بشه. اینجا اسم مفرد در مقابل چند؟ بله در مقابل مثنا. جمع چه جمعی؟ جمع مطلقا. چه جمع مذکر سالم، چه جمع مؤنث سالم و چه جمع بفرمایید مکسر، چون جمع مکسر ما در مقابلش گفتیم، جمع مؤنث سالم در مقابلش گفتیم. دقت میکنید؟ از این اسم مفرد در مقابل مثنا، محضر شما عرض کنم در مقابل جمع، چه جمع مذکر سالم، چه جمع مؤنث سالم، چه جمع مکسر اضافه کنند دوستان. و اسماء سته مثل عب، خب عبم مفرد است در مقابل مثنا و جمع، اما باز اینجا مراد نیست. یعنی این اسم مفرده که میگیم در مقابل اسماء سته هم، از چون اسماء سته اعراب نیابی میگیرن خواهیم گفت. خب این یه نکته. نکته دیگر این که این اسم، اسم مفرد مطلق است. مطلق است یعنی که در پذیرش این اعراب ذمه برای رفع مطلق است، یعنی چه منصرف باشد چه غیر منصرف ذمه علامت اعراب بشه. منصرف باشد مثل زید، جا زیدون، اینها رو دیگه دوستان من یادداشت نکردم، خودشون توجه دارن دیگه، اینها رو یادداشت بفرمایید، منتظر نوشتن ما نباشن. این اسم مفرد یه نکته منظرم شما عرض کنم، می‌نویسید که در مقابل مثنا جمع مطلقا، اینه که جمع مکسر تو مذکر سالم چه مؤنث سالم، اسماء سته. نکته دومی هم که مطرح می‌کنید اسم مفرد مطلقا، مطلقا یعنی این اموری که اینجا در این سه مورد مطرح می‌کنید، چه منصرف چه غیر منصرف. دوستان عادت کنن به اینکه با بیان ما بتوانن همونطور یادداشت کنن، چه منصرف چه غیر منصرف. منصرف مثل زیدون، در جا زیدون. غیر منصرف دوستان مثال بزنن، آفرین، جا احمدو، جا احمدو. چه مذکر باشد چه مؤنث، باز این معنای مطلقا است. مذکر مثل چی؟ همین جا زیدونی که مثال زدیم، جا احمدوی که مثال زدیم. مؤنث مثل چی؟ جاعت هندون یا جاعت فاطمتو، باز منصرف غیر منصرف فرق نمی کنه. چه اعراب ظاهری و لفظی باشد و چه تقدیری باشد، باز مطلقا میتونه معناش این باشه. ظاهری مثل چی؟ همین مثال هایی که زدیم، جا زیدون، جا فاطمتو. تقدیری مثل جا موسا، جا یحیا، جا کبرا، جاعت کبرا. همه اینها رو شامل میشه، در همه این موارد ذمه علامت اعراب رفع است. ذمه علامت است برای اعراب رفع. توجه کردن دوستان؟ پس اسم مفرد اولا روشن کردیم معناش چیه، در مقابل چیه. ثانیا این اسم مفرد مطلقا، چه در منصرف غیر منصرف، مذکر مؤنث، تقدیری لفظی، در همه این موارد ذمه علامت اعراب رفعه. بله دقت کنن عزیزان، جمع مکسر، جمع مکسر باز مطلقا، چه منصرف چه غیر منصرف، چه مذکر چه مؤنث، چه مذکر چه مؤنث. اگر یه جایی داشتیم اعراب تقدیری هم بود، باز همونطور دیگه. مثال هاشو دیگه دوستان توجه میکنن، سعی میکنن پیدا کنن. جا ارجالون، جا ارجالون، جا ات انتاؤ، مثلا مثال رو بعضا جمع مکسر نمیدانن چون مفرد نداره. مثلا میتونید بگید جاعت هنودون جمع هند، هنود جمع های مکسری که محضر شما عرض کنم که غیر منصرف هستن، یعنی بر وزن فعائل یا فعائل به طور کلی آخرشون یا محضر شما عرض کنم که بعد از الف جمعی یا دو حرف هست یا سه حرفی است که بینشون یا، همه اون جمع های مکسر غیر منصرف هم که در باب غیر منصرف خواهید دید. جمع مؤنث سالم، جمع مؤنث سالم مثلا مثل مساجد، بگین هاذهی مساجدو، البته اونجا محضر شما عرض کنم مرفوعش در ناحیه خبره، اشکال نداره دیگه، خبر است خبرم مرفوعه. جمع مکسر غیر منصرف رو انشاءالله خواهید خوند. جمع مؤنث سالم باز میگیم مطلقا. حالا مطلقا مثلا بگید چه محضر شما عرض کنم مفردش مذکر باشد، چه مؤنث باشد، چه صفت باشد، چه نباشد، من برای یک جمله همه اینا رو عرض میکنم. مطلقا یعنی چه؟ یعنی هر آن جمعی که با الف و تا جمع بسته بشه، با الف و تا جمع بسته بشود. من توضیحی بدم پیرامون این که از الان انشاءالله در ذهن دوستان تثبیت بشه، دوستان سرها رو بالا کنن، دقت کنن. ببین الان ما به این جمع چی میگیم؟ جمع مؤنث سالم. امروزه این تعبیر رو میکنن دیگه، الجمع المؤنث سالم. ولی در قدیم، یعنی ادباء قدیم، این تعبیر رو نمی کردن، نمی گفتن الجمع المؤنث سالم. حقا داشتن که این تعبیر رو نمی کردن. از اونهایی که دقت دارن یا نمی خوان این مداد تسامح در تعبیرشون باشه، مثل قدما این تعبیر رو می کردن، الجمع بالالف و تا، بالالف و تا. چرا نمیگفتن جمع مؤنث سالم؟ چون جمع مؤنث عیان تازه بخواد سالم باشد شرایطی داره. مثلا جمع مذکر سالم، خب جمع مذکر سالم اولا باید مفردش چی باشه؟ مذکر باشه. ثانیا باید سالم باشد. سالم باشد یعنی چه؟ یعنی بناه، یعنی سالم در مقابل معتل نیست، دقت کنید، یعنی بنا و ساختار مفرد شکسته نشده باشه. چون فرق بین جمع سالم و مکسر چیه؟ همینه دیگه. مثلا رجل میشه رجال، رجل میشه رجال. خب رجل با رجال بنا مفرد شکسته شده یا نشده؟ مثلا راء رجل مفتوحه، راء رجال مکسوره، جیم رجل مضمومه، جیم رجال بفرمایید مفتوحه، شکسته شده است. حرکات گاهی تغییر میکنه، گاهی حروف حرف رو اضافه میشه و تغییر میکنه. اما در جمع مذکر سالم به نام مفرد شکسته نمیشه. غلام میشه غلامون، غلام میشه غلام، فقط یک واونون آخرش اضافه میشه، به نام مفرد شکسته نمیشه. پس باید مفردش مذکر باشه در جمع مذکر سالم، بنای شکسته نشه. در جمع مؤنث سالم ما این حالت رو خیلی مواقع نداریم، گاهی مفردش مذکره. مثلا طلحه جمعش چی میشه؟ طلحات، طلحات. هم مفرد مذکره، هم بنای شکسته شده یا نشده؟ شده. میگه طلحه لام شهر کدی داره؟ سکونه، ساکنه. اما در جمع چی میشه؟ چی شده؟ مفتون شده، شده جل تلحات. جمعه، جمعات، جمعات مینش مضمون شده است. به همین خاطر آقایون میگن جمع به الف و تا، نه جمع مؤنث سالم. خب منظر شما هستن پس جمع مؤنث سالم که در اینجا داریم میگیم مطلقا، یعنی هر جمعی که با الف و تا جمع بسته بشه، حالا مفردش مؤنث باشه نباشه، مذکر باشه. محضر شما عرض کنم که هر حالتی داشته باشه. آخرین رو هم عرض کنیم. چهارمی فعل مضارع ذمه علامت اعرابشه، اعراب رفعشه. در چه سیاقی؟ یک، چهار، هفت، سیزده و چهارده. در سیاق یک، چهار، هفت و چهارده ذمه علامت اعراب فعل مضارع چه ظاهری مثل یضربو، تضربو، اضربو و نضربو و چه تقدیری مثل یخشا. محضر شما عرض کنم که یرمی، یدعو ذمه تقریرا علامت اعراب قرار گرفته است. خب این از علائم اصلی، یعنی علامت اصلی رأس. علائم نیابی رو هم من ساختارش رو عرض بکنم تا انشاءالله به توضیحاتش برسیم. علائم نیابی اعراب رفع. علائم نیابی رفع گفتیم یا الف است، بفرمایید، یا واو است، یا نون. درسته؟ الف در مثنا و ملحقات مثنا، واو در جمع مذکر ثانی و ملحقات به جمع مذکر ثانی و بفرمی نرسون دیدان اسماء ستن. نون در افعال بفرمی افعال خمسه، در افعال خمسه. این دو سطر رو بخوانم، دوستان دقت کنید. توضیح هم علائم رفع اربعان، علامت رفع چهار تاست، الضمت و الالف و الواو و النون، این چهار تا که اولی اصلی ستای بعد نیابیه. فالضمت فی الاسم المفرده، ضم در اسم مفرد. این اسم مفرد گفتیم در مقابل چیه؟ در مقابل مثنا جمع مذکر سالم که روشنه، همچنین در مقابل جمع مکسر جمع مؤنث داریم که خودشون میگه، و در مقابل اسماء سته که باز اعرابش در مواضع نیابی میاد، چون جای دیگه اعرابشو میگیم اینها مفرد محسوب نمیشن. والجمع المکسر والجمع المؤنث السالم والمضارع، اینا محضر شما عرض میکنم که به عنوان مواردی که علامت اعراب رفع رو میپذیرن مطرحه. خب ضم که روشن اسم مفرد، علامت توضیحاتی داشت ما عرض کردیم. والالف فی المثنى، الف در مثنى. این صلوات فی الصلاه
اللهم
صل على محمد وعلى آل محمد. شلون فهمت شلون این نفر دست میگه؟ بفهم. جمع مذکر سالم آخرش واو نون داره، یعنی دلالت بر جمع به وسیله این واو نونه. بناء مفرد شکسته شده نیست، مگر در این مواردی که ملحق به جمع مذکر سالم ممکنه باشه، اما جمع مکسر نه، آخرش واونون نداره، دلالت بر جمعش وسیله واونون نیست، بلکه بخواد به واسطه اون وزن و هیئتی است که داره، اوزان خاصی که در جمع مکسر مطرحه. دقت میکنید به این حالت هست. خب مطلب اول در علامت نیابی الف تعریف مثنا است. ما در چند نکته بحث داریم. نکته اول پیرامون مثنا، بعد دوم ملحقات مثنا، سوم مذکر سالم و ملحقات چه جا بحث میکنیم، اسماء سته هم چهارم، افعال خمسه رو هم پنجم. اما اول تعریف مثنا. ببینید اولا وقتی که گفته میشود مثلا از زیدان، فلسفه وجودی مثنا چیه؟ که جمعا همه حالت رو داره بعدنشون خواهند گفت. در حقیقت مثناها همچنین جمعها ما را از تکرار مفردات بی‌نیاز میکنند، به تعبیری از تطویل در بیان، طولانی شدن بیان که به وسیله عطفهای مکرر به خود ایجاد بشند ما رو بی‌نیاز میکنه. به جای که بگیم جا از زیدان و زیدان، چی میگیم؟ جا از زیدان. به جای که بگیم جا از زیدان و زیدان و زیدان و زیدان و زیدان و زیدان، چی میگیم؟ میگیم جا از زیدون، جا از زیدون. بله؟ بله دیگه، چون هر کدام دلالت بر تعدد و در مفرد میکنه. از زیدان یعنی دوتا مفردش. به همین جهت ایشون مثنا رو اینجوری تعریف میکنن. تعریفی که ایشون از مثنا دارن اینه: هو ما دل على اثنين مثنا اسمی است که دلالت بر دو میکنه. على اثنين رعتنا، خب خیلی چیزا دلالت بر دو میکنن، اما رعتنا بفرمایید ان متعاطفین یا ان متعاطفین. البته این کلمه ما اضافه میکنیم به زیادت علامت مثنا ما دل على اثنين. محضر شما هست کنم مارا مار میتونید به عنوان جنس بگیرید، مارده دو به عنوان فرسی بگیرید. من الان توضیح میدم برای دوستان. در این تعریف جنس تعریف ما مای موصول است. ما مادل، این ما یعنی چه؟ یعنی اسم، چون مثنا دائما اسمه. ما فعل مثنا داریم یا نداریم؟ دوستان کمک کنن ما رو. این مدار نشاط باید سر کلاس دوستان داشته باشن که کلاس خوب پیش بره. فعل مثنا داریم یا نداریم؟ نداریم. حرف مثنا نداریم. لذا ما یعنی اسم، جنس تعریف ما هر اسمی رو شامل میشه. فصل اول دل على اثنين، اسمی که دلالت بر اثنين بکند. چرا خارج میکنه؟ آنچه دلالت بر مفرد میکند خارج میشه، مثل رجل، مثل زید. آنچه دلالت بر جمع میکند خارج میشه، مثل چی؟ مثل رجال، مثل زیدون. درسته؟ فصل دوم از ما ان متعاطفین، از ما ان متعاطفین یعنی چه؟ بله؟ آفرین. از ما ان متعاطفین یعنی ما از اصل نیاز میکنه. از این چی میفهمیم؟ از این میفهمیم که اون چیزی را مثنا میگیم که دارای که آفرین که دارای مفرد باشه، این قابلیت عطف درش وجود داشته باشه که ما رو بی‌نیاز کرده از این عطف. ولی اصلا اگر قابلیت عطف درش وجود نداشته باشه، یه مثال میتونم ببرم دوستان؟ بله؟ مثلا کلمه زوج، کلمه زوج دلالت بر اثنین میکنه، اما اغنا ان متعاطفین عطف نیست. نه، اغنا ان متعاطفین نیست، ما رو از متعاطفین بی‌نیاز نمیکنه. چرا؟ چون مفردی ندارد که قابلیت عطف داشته باشه ما از او بخوایم بی‌نیاز بشیم. زوج، شرف، که اینها در مقابل رفع هم دیگه. باز میتونید اضافه کنید کلا و کلتا که اینا ملحقات به مصنع هستن مصنع نیستن چرا؟ چون از لفظ خودشون مفرد ندارن اما ان متحاسسه یعنی لفظی رو بهش میگه مصنع که از لفظ خودش بفرمونید مفرد داشته باشه که بتوانیم به اونا بندی حد بکنیم کلا کلتا اینا مفرد ندارن اسلام اسنفان سنتان اینها مفرد ندارن اینا مصنع نیستن البته خب اون با توضیحی که ما از ان متواتقین دادیم در این حد از تعریف دیگه نیاز به اون چیزی هم که در کروشه نوشتیم نداریم اما اون هم به ما توضیح خب مناسبه بعضی آوردن به زیادت علامت مصنع دلالت بر اسم به وسیله زیادت علامت مصنع باشه که الف منون باید هر دو هم زائد باشند که همین چیزایی که گفتیم مثل زوج و شک اصلا علامت نداره کلا و کلتان همینطور الف داره نون نداره چون اون الفش معلومی زائد باشد که نیست اسنان و اسنتان و سنتان هم آخرش الف و نون داره اما بله این الف و نون هر دو زائد نیستند هر دو زائد نیستند حالا با اون تغییرم که در کروش عرض کردیم میتوانید این رو توضیح بدید خب این هم از تعریفی که ایشون از مصنع ارائه میدن چی؟ نه دیگه ما تو کروشه به عنوان فعلا توضیح مطرح کردیم فعلا به عنوان توضیح نه اینه اگر ارنا عن متعاطفین باشد با توضیحات ما دیگه نیازی به اون کروشه نداریم میشه توضیح با اون توضیحی که ما عرض کردیم سلامتی خط کنم بسکن من احساس میکنم حالا شاید سنگین بشه برای دوستان فقط سوال مطرح میکنم رد میشم شاید هم سنگین نشه ولی خب دوستان یه مقدار نشاطشون سر کلاس کم باشه ما احساسمون این میشه که سنگینه بحث برای دوستان مجبوریم رد بشیم دیگه من سوال فقط مطرح میکنم دوستان روش فکر بکنن ولی اگر فرصت به ما اجازه میداده این مقدار فضای کلاس اجازه میداد شاید بیشتر وارد میشدیم من مثال بزنم برای دوستان کلمه عینان عینان یعنی عینان یعنی چه؟ خب عین ببینید به معنی چشم میاد به معنی چشمه میاد به معنی طلا میاد به معنی نقره میاد معنی مختلف داره یه وقت میگیم عینان منظورمون دوتا چشمه است یا منظورمون دوتا چشمه یا دوتا که طلا است یا دوتا که بفرمایید نقره است اما اگر گفتیم عینان منظورمون یک چشم و یک چشمه بود اگر گفتیم عینان منظورمون تکه ای از طلا و تکه ای از بله نقره بود این مصنع هست یا نیست بله این مصنع هست یا نیست اما از متعادفه این نیست مثلا بگیم حاضهی عینان خب این به جایی که بگیم حاضهی عینان و عینان از یک عین چشمه را بکنیم از یک عین چشمه بعد بینیاز شدیم از این عطف دیگه بگیم عینان ما را از عطف بینیاز نکرد بینیاز کرده دیگه بینیاز کرده حالا دقت کنید همین زمزمه های دوستان معناش اینه که بالاخره سوال وجود داره اینجا دیگه عمرین عمرین که عرب استعمال میکنه اینها رو ها این مصنعهایی که من مثال میزنم مثال واقعی است عمرین عمرین عرب استعمال کرده لعمر ابن خطاب و عمر ابن هشام عمر ابن هشام یعنی مفرد یکی عمر است مفرد یکی عمر است تو حروف اصلی مثل هند اما در عربات متفاوت هند این بهش میگیم مصنع یعنی نگیم دیگر عبدان عبدان مصنعی عبد و عم قمرین یا قمران مصنعی قمر و شمس این مصنّا هست یا نیست؟ بله؟ دوستانی که میگن طبق تعریف مصنّا است با ضرب قاطع، اینجا رو چی میگن؟ بله؟ حالا خوبه، باز بستگی داره. این خوبه، توی این موارد مثلا ما باید سریع جواب بده، باید میداد تعمل، دقت. خب بله، اونم همینه، اونم جای بحثه، اونم همین طوره. یعنی چی با قلب نمیتن؟ ما سوال نیست که دلالت بر دو میکنه یا نه. خب دقت کنم سوالو، سوال اینه که اصطلاحاً ما اینا مصنّا میگیم یا نمیگیم. برای همه اینا دلالت بر دو میکنه، اینکه معلومه معناشون که نفسی نیست. اصطلاحاً به اینها مصنّا میگیم یا نمیگیم، در اصطلاح مصنّا است یا مصنّا نیست. خب دوستان هم باید تعریف ایشون، هم تعریفی که مثل جناب عباسن در نحو الوافی دارد، تعریفاتی که دیگران دارن، مختلف تعریفات آقایون. بعد از تعاریف هیچ کدام از اینها رو مصنّا نمیدانه، بعضی از تعاریف همه اینها رو مصنّا میداند، بعضی از تعاریف بعضی از اینها رو مصنّا میداند، بعضی را مصنّا نمیداند. من دیگه ورود پیدا نمیکنم دوستان. اگر نیاز بود در مطالعات دیگر یا در اون کلاسهایی که احیانا اگر ساعت دیگر داشتیم میتوانیم وقت بگذاریم و بحث رو مطرح بکنیم. خب ملحقات به مصنّا، ملحق یعنی چه؟ ملحق مصنّا، ملحق مصنّا اینو عرض میکنیم جای دیگه هم همینه، معناش اینه که لفظیست در دلالت معنوی مانند مصنّا هست، در دلالت معنوی مانند مصنّا هست، در پذیرش احکام مانند مصنّا است، اما بعضی از شرایطی که در مصنّا لازم است ندارند. بعضی از شرایطی که در مصنّا لازم است ندارند، لذا مثلا ملحقات مصنّا 5 تان، کلا، کلتا، اسنان، اسنتان و سنتان، اسنان، اسنتان و سنتان، که سنتان و همون همه اسنتانه. خب اینا اولا اینا هم ملحق مصنّا، ملحق مصنّا یعنی چه؟ یعنی اولا مصنّا نیستند، ثانیا ملحق مصنّا هستند. چون هر چیزی که مصنّا نیست معلوم نیست ملحق مصنّا باشه. مثلا کلمه زوج مصنّا هست یا نیست؟ نیست. ملحق مصنّا چیست؟ ملحق مصنّا نیست. پس اینا اولا باید معلوم بشه چرا مصنّا نیستند، ثانیا باید معلوم بشه چرا ملحق مصنّا هستند. خب اینا چرا مصنّا نیستند؟ چون اولا مفرد ندارن، مفرد ندارن یعنی چه؟ یعنی اغنا ان متعاطفین نیستن، ما را از متعاطفین بی نیاز نمی کنن. میتونید اضافه کنید یا به یک بیان دیگر بگید الف و نون زائر هم ندارن، چون کلاکی کلا و کلتا که اصلا الف و نون نداره، الفش هم الف زائر نیست، اسنان و اسنتانی هم که الف و نون دارن الف و نونشون زائر نیست، نونشون زائده اما علفشون زائد نیست. چون از حروف هست نیست، ریشه شو که بررسی کنید از فنیه هست، علف منقلب از یا. خب چرا این ها ملحق و مصنّا هستند؟ بله؟ چون اولا معنای مصنّا رو دارن، معنای مصنّا رو دارن. مثلا زید مصنّا نیست، ملحق و مصنّا نیست، چرا؟ چون معنای مصنّا نداره. ثانیا احکام مصنّا در اونها جاری است، رفعشون به الفه، نصب و جرشون به یاه، در حالت رفعی میشه کلا، در حالت نصب و جری میشه کلی، اسنان، اسنین، حکم مصنّا، حکم ارائه مصنّا رو دارن. به این اعتبار ما اینها میگیم ملحق به مسمى. یه کلمه من اضافه کنم، کلا و کلتا از الفاظ دائم الاضافه اند، دائما باید اضافه بشن به یک مسمى. فرصت نیست من پای تابلو یاد داشت کنم، دقت کنم عبارت نمانه. بله عجله نکنید، کلا و کلتا باید دائما اضافه بشن به یک مسمى. حالا این مضاف الیه که مسمى است دو حالت داره، یا ضمیر است یا اسم ظاهر است. اگر مضاف الیه کلا و کلتا ضمیر مسمى باشد، در این صورت است که کلا و کلتا اعراب مسمى رو میپذیره، ملحق مسمى است. میگید مثال بدن دوستان، جا الرجلان کلاهما، از الفاظ تأکید میشه در این حالت، آمدن دو مرد هر دو مرد، رأیت الرجلین کلیهما، مرد بر رجلین کلیهما، اعراب مسمى رو میپذیرن الف یا. اما اگر مضاف الیهشون اسم ظاهر باشد، نه در این صورت کلا و کلتا معربند به اعراب اسم مقصور. از آفرین تقدیری، اسم مقصور اسمی که آخرش الف داره در تمام حالات تقدیری است. مثال بزنم دوستان، جا کلا الرجلین، کلا الرجلین، رأیتو نگید کلایی دیگه، اون مورد قبلی بود، اعراب تقدیری در اینجا، رأیتو کلا الرجلین، مررتو به کلا الرجلین. یعنی فقط در صورتی که اضافه به ضمیر بشه اعراب مسمى رو دارم، اگر اضافه به اسم ظاهر بشه اعراب اسم مقصور رو دارم، اعراب اسم مقصور رو دارم، و ازایشون تغییر داره در عبارت با این توضیح روشن میشه. اعراب دقت کنم دوستان، الالفا اگر اضافه به اسم ظاهر بشن ملحق مسمى هستن نیستن؟ بله نیستن دیگه، اسم مفرد اعرابشون هم اعراب مقصوره. والالف فی المسمى، الف علامت اعراب رفع است در مسمى، و هو بس. حالا مسمى رو برای ما تعریف میکنه، ما دل على اسمین، اون اسمی که دلالت بر مسمى بکنه، و اعظم عن المتعاطفین، در صورتی که ما رو از چی؟ از متعاطفین به وسیله زیادت علامت مسمى بی نیاز بکنه. و ملحقاتهی، این ملحقاتی اتم اون محضر شما عرض میکنم که مسمى است، یعنی الف مسمى و ملحقات مسمى به عنوان علامت اعراب محسوب میشه. ملحقات مسمى چیه؟ بله کلا و کلتا، البته نه هر کلا و کلتایی، کلا و کلتا در چه حالتی؟ مضافین الی مضمر، مضمر اینجا یعنی ضمیر، در حالی که اضافه به ضمیر بشن، چون اگر اضافه به اسم ظاهر بشوند علامت مسمى را نمیپذیرند، ملحق مسمى نیستن، خارجند. و اسمان و فرعاه و والله ان شاء الله در جلسه آینده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Allah'a emanet olun.